پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد انفجار امروز در کابل، بیانات مقامات امنیتی در مورد اینکه حمله روز گذشته در کندهار در چمن پاکستان تحریری شده بود و مطالب دیگر. برنامه هفتوار نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
به دنبال انفجار امروز در برابر دروازه پوهنتون کابل، سازمان ملل متحد میگوید هدف قرار دادن عمدی تأسیسات آموزشی در جریان منازعات مسلحانه یک جنایت جنگی است. کمیته سویدن در افغانستان میگوید سر از فردا فعالیت ده ها مرکز صحی این کمیته در ولایت میدان وردک به طور کامل دوباره آغاز می شود. و ایران سرنگونی یک طیاره بی پیلوت ایرانی توسط یک کشتی جنگی آمریکا را تکذیب کرده است. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد با اشاره به انفجار امروز در کابل که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، میگوید هدف قرار دادن عمدی تأسیسات آموزشی در جریان منازعات مسلحانه یک جنایت جنگی است. یونما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در حساب توییترش نوشته است یافته های ابتدایی یونما نشان میدهد که حمله امروز عمدن بالای پوهنتون کابل متمرکز بوده است، اما پلیس کابل میگوید که هدف این حمله پوهنتون کابل نبود است. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در حساب توییترش نوشته است در انفجار صبح امروز در برابر دروازه پوهنتون کابل 8 تن کشته و 33 نفر زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، به رادیو آزادی گفت این انفجار با استفاده از یک موتر نو کرولا انجام شده است.
موتر نو کرولا بوده، داخلش یک فرد مهاجم اتحاری. بررسی ما نشان میده که مشخصا هدفی جه نبوده، احتمالا هدف جای دیگه بوده و اینا میخواستن این مواد منفجره و سر دیگه جه انتقال بتن.
آقای فرامر زمانه گفت هدف مهاجم انتحاری کجا بوده است و افزود که نیروهای امنیتی به دنبال این انفجار دو ماین مغناطیسی را در محل رویداد کشف و خونسا کردند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در فیسبوک نوشته است اطلاعات و معلوماتشان نشان می‌دهد که این حمله توسط طالبان انجام شده است، اما طالبان مسلح گفتند انفجار امروز در کابل به این گروه ربط ندارد. در یک خبر دیگر داریم که در انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار یک پلیس محلی کشته و دو تن زخمی شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت. در انفجار ماین کنار سرک حوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز در منطقه فامیلی های دولتزی در ولسوالی چپرهار یک پلیس محلی شهید شده است، یک پلیس و یک فرد ملکی زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه حوزوی انتقال داده شدند. مسئولیت این انفجار را تا حال هیچ گروه نپذیرفته است. طالبان و هم داعش در بخشهایی از ولایت ننگرهار فعالیت دارند. کمیته سویدن در افغانستان میگوید فعالیت مرکزهای صحیش در ولایت میدان وردک قسمان اثر گرفته شده است. دکتر خالد فهیم، مسئول برنامه‌های این کمیته، امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح در تماس با دفتر کمیته سویدن در میدان وردک گفتند فعالیت‌های صحیش را در این ولایت دوباره آغاز کند. آقای
ما هم اقدامات ابتدایی باز کردن کلینیکا را روی دست گرفتیم. او کلینیکایی که 24 ساعته خدمات عرضه میکنند، از کارمندان صحی نوکریوال خواستیم که پس به وظیفه خود حاضر شوند و فعالیت‌ها را آغاز بکنند. چون امروز روز جمعه است، سر از فردا همه مکمل به کار خود آغاز میکنند.
کمیته سویدن در افغانستان به روز چهارشنبه هفته جاری گفت که 42 کلینیکش را در ولایت میدان وردک بسته کرده است. به گفته کمیته سویدن، طالبان به دنبال حمله هفته گذشته نیروهای افغان بر یک مرکز صحی در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک، به این کمیته هشدار دادند که مراکز صحیش را در این ولایت ببندد. در این حمله 4 تن جان دادند. با بسته شدن ده ها کلینیک صحی در میدان وردک، هزاران تن در این ولایت از خدمات صحی محروم شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی ایران. سرنگونی یک تیاره بی پیلوت ایرانی توسط یک کشتی جنگی آمریکا را تکذیب کرده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز در توییتر نوشت تهران کدام تیاره بی پیلوتش را نه در تنگه هرمز و نه هم در جای دیگر از دست داده است. با گزارش رسانه‌های ایران، جنرال ابوالفضل شکرچی سخنگوی ارشد قوای مسلح ایران امروز گفت که تمام تیاره های بی پیلوت ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز به طور مسئول به پایگاه هایشان بازگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه 18 جولای در واشنگتن گفت کشتی جنگی USS باکسر پس از آن تیاره بی پیلوت ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرد که این تیاره به 1000 متری این کشتی نزدیک شده بود و هشدارها را نادیده گرفت. و پلیس ژاپن میگوید که یک مرد دیروز در حالی که فریاد میزد شما میمیرید با استفاده از مواد محترقه مایع یک استدیوی فیلم‌های انیمیشن را در شهر کیوتو با آتش کشید. در نتیجه این آتش سوزی 33 تن جان دادند. مقام‌ها امروز گفتند 19 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند و از این میان وضعیت صحی 10 تن وخیم است. به گفته مقام‌ها فرد مظنون که در این استدیو کار نمی‌کرد یک مرد 41 ساله است. فرد مظنون زخمی شده و به شفاخانه منتقل شده است. بسیاری از قربانیان این رویداد کارمندان استدیوی فیلم‌های انیمیشن شهر کیوتو بودند. پلیس در مورد انگیزه این حادثه چیزی نگفته است، اما یکی از شاهدان به تلویزیون ژاپن گفته است این مرد خشمگین شکایت می‌کرد که برخی از اشیای مربوط به او احتمالاً توسط این استدیو سرقت شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم سید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. در حمله امروز صبح در پیشروی پانتون کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند، اما پلیس میگوید در مورد هدف حمله بعد از تحقیق معلومات خواهند داد.
خب به احتمال زیاد هدفی جه نبوده، چون در تقریب ما قرار داشتیم موضوع دیگه منفجر شده، اما بعد از بررسی نشان خود داشت که هدف کجا بوده. در واقع
یک شاهد عینی واقعه هم به رادیو آزادی چنین گفت:
دیدم کردم بس که متوجه شدم اونجا دو متر با هم تصادف کرد، انفجار کردن، باز ما فرار کردیم. مثلا باز هم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
مقامات امنیتی افغان اظهار می‌دانند که حمله روز گذشته در نزدیکی قماندانی امنی کندهار در چمن تحریزی شده است. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان با مقامات هند ملاقات دارد. کمیسیون امور دفاعی مشتان و جرگت در رابطه با نفوذ مخالفین در صفوف قوای امنیتی نگرانی دارد. رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید زبان فارسی دری زبان وصل مردم و مهد تمدن است. در مسائل جهانی ایران ادعای آمریکا را در مورد سرنگونی یک تیاره بی پیلوت ایران رد می‌کند. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم.
عبدالجبار هستم از مرز ترخان با شما هم کلام. مدت دو ماه میشه که ما شما اولانه عسکرای اردوی ملی هستیم.
در برنامه آزادی و شنوندگان ظریف نظر با یک مقام وزارت دفاع هم صحبت کرده است در رابطه با عدم پرداخت معاشات سربازان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در انفجار در دروازه جنوبی پانتون کابل 8 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. وزارت تحصیلات افغانستان میگوید قرار بود امروز در پانتون کابل امتحان ستاج قضایی برگزار شود. قماندانی امنی کابل هرچند درباره چگونگی این رویداد ابراز نظر نمی کند، اما می گوید هدف این حمله پانتون کابل نبود. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد با این شرح.
صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی پلیس کابل در دروازه جنوبی پانتون کابل انفجار شد. هرچند نهادهای امنیتی درباره این رویداد معلومات دقیقی را نمی کنند، اما وزارت صحت عامه می گوید این حمله تلفاتی را در پی داشته است. وحید مایار سخنگوی این وزارت در توییتر خود نوشته است که از محل رویداد 8 کشته و 33 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. آقای مایار به رادیو آزادی گفت وضعیت صحی برخی زخمیان وخیمند. وزارت تحصیلات عالی میگوید قرار بود امروز امتحان استاج قضایی در پانتون کابل برگزار شود. فیصل امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی اما نگفت که زخمیان و کشته شده ها محصلینن یا مردم عام.
امتحان استاج حقوقی بود که اما سال یک مرتبه امتحان گرفته میشه برای انباشت تجربه های علمی و حقوقی محصولان که فارغ میشن که امروز صبح قرار بود امتحانش برگزار شود.
در سالهای اخیر اولین بار است که چنین رویداد در پوانتون کابل صورت میگیرد. مقامهای امنیتی کابل تعداد تلفات این انفجار را کم عنوان میکنند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل میگوید احتمال میرود که هدف این حمله پوانتون کابل نباشد.
خب به احتمال زیاد هدفی جا نبوده، چون در ترتیب ما قرار داشتیم موضوع اینا میگم انفجار شده، اما بعد از بررسی نشان خود داد که هدف کجا بوده. در واقع
آقای فرامرز میگوید در میان کشته شده ها یک منصب پلیس ترافیک شامل می باشد و بقیه کشته شده ها و زخمی ها غیر نظامیانند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. اما پیش از این طالبان در برخی موارد قاضی و سارنوالان را مورد حمله قرار داده است. این در حالی است که روز گذشته پس از انفجار یک مطرب هم گزارش شده در دروازه ورودی شهر قندهار مهاجمان مربوط به گروه طالبان با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در نتیجه 11 تن کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش بود در مورد انفجار در دروازه جنوبی پوانتون کابل که 8 تن کشته و 33 تن زخمی به جا گذاشت. در این مورد شاهدان عینی عتیق الله و محمد نقیب هم به رادیو آزادی صحبت کردند.
می‌خواستیم بریم نزدیکی دروازه بودیم که یک صدا شد، دیگه بس ما در کنار دروازه بودیم، در این طرف رو به دروازه که بغل سرک چی شد انفجار شد، باز دیگه دو متر در
که یادم گرم بس کرد متوجه شدم اونجا شد دو متر با هم تصادف کرد انفجار کردن، باز ما فرار کردیم. باز هم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کردن میگن، اما خودم ندیدیم بچشون.
شاهدان عینی بودند که درباره انفجار امروز در کابل صحبت ختم میکردن. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید حمله روز گذشته بالای قماندانی امنی کندهار از منطقه چمن در پاکستان رهبری میشد. نظر به ادعای امنیت ملی افغانستان بار دیگر ثابت شد که طالبان به خاطر منافع دیگران میجنگند و رهبری فعالیت‌هایشان از خارج از کشور صورت میگیرد. اما طالبان گفتند که این حمله در داخل افغانستان تحریزی شده است. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد، با هم میشنویم.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بر اساس یک نوار صوتی ادعا می کند که حمله روز گذشته در قندهار از منطقه چمن در پاکستان راه‌اندازی شده است. امنیت ملی گفته که در جریان این حمله مهاجمان به شکل منظم توسط شخص به نام ملا آقا از پاکستان سوق اداره و رهبری می شدند. بخش از این نوار صوتی که به گفته امنیت ملی مهاجمان مسلح از طریق تلفن از منطقه چمن دستور می گیرند.
کون زای کی چې موټر بم وشو په هغه زای کی
واغه تا میرو نه پرواز را ته میرو مج راواز ته هغه تا میرو نه پرواز کړل او د مصابقه ته مجور راځنه
خا مصابون کارو ته
و مصابون دغه رکن کارو کله محمود هغه درته
در خبرنامه امنیتی ملی آمده که جریان مکالمات میان تروریستان عامل این حمله و عامرانشان در پاکستان سند انکارناپذیر حضور فعالیت و رهبری حملات تروریستی در خاک ما از آن طرف خط از پاکستان می باشد. طالبان این ادعا را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با ارسال یک پیام به رسانه‌ها گفته است حمله های آنان به شمول حمله قندهار در داخل افغانستان طرح و پلان گذاری می شوند. ناوقت روز گذشته مهاجمان مسلح پس از انفجار یک مطرب هم گزارش شده در دروازه ورودی قماندانی امنی ولایت قندهار حدود 6 ساعت با نیروهای افغان جنگیدند. طالبان ادعا کردند که این حمله سوی آنان صورت گرفته و افراد آنان در داخل قماندانی امنی شمار از منصبان نظامی را کشته و زخمی ساختند. اما احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار میگوید مهاجمان مسلح موفق به داخل شدن به قماندانی امنی نشدند و در دروازه ورودی از پا درآورده شدند. به گفته احمدی در این رویداد 11 تن کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند. برخی کارشناسان افغان میگویند طالبان توانایی انجام حمله های بزرگ را ندارند و این حملات اکثرا در خاک پاکستان طرح‌ریزی می شوند. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی میگوید در عقب این حمله ها دست سازمان استخباراتی پاکستان است.
طالبان خب به خاطر از اینکه بالای قماندانی امنیه بوده، به خاطر قوت نشان دادن خود چنین ادعا را میکنند. بدون شک هم توسط خود افغان ها تطبیق میشه، اما پلان گذاریش توسط افغان ها نیست، در راست استخبارات پاکستان است، آیسای پاکستان است و کمک های استخباراتی سایر کشورهای مغرض امرایشان.
حکومت افغانستان به خصوص امنیت ملی این کشور در حال پلانگذاری برخی حمله ها را کار شبکه هایی در پاکستان می دانند که اسلام آباد همواره این ادعاها را رد کرده است. اما ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که یک بار دیگر ثابت شد که طالبان به دستور و منافع بیرونی ها می جنگند و قضیه حمله قندهار به گونه جدی بررسی خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مارکوس پوتسل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان امروز روند صلح افغانستان را با مقام‌های هندی به بحث می‌گیرد. پوتسل گفته است که امیدوار است هند در مراحل آینده روند صلح افغانستان نقش مهم داشته باشد. پیش از این هند بنابر نزدیکی گروه طالبان با پاکستان رقیب دیرینه‌اش در منطقه، نگرانی‌اش را از روند صلح افغانستان ابراز کرده بود. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
مارکس پوتسل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان امروز 19 جولای با مقام‌های بلندپایه هند در دهلی نو ملاقات می‌کند. جرمنی در 7 و 8 ماه جاری میلادی نقش مهم را در نشست بین‌الافغانی در قطر به عهده داشت. این نشست به میزبانی مشترک جرمنی و قطر را اندازی شده بود. پوتسل می‌خواهد در دیدار با مقام‌های هندی تاییدی آنها را در مورد تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به دست آورد. پوتسل گفته است کشورش می‌خواهد تا دهلی نو در روند صلح افغانستان نقش مهم بازی کند. از سوی دیگر راویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند و روز پنجشنبه گفت مقام‌های کشورش خواهان تبادل نظر با نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستانند، زیرا به گفته او برلین در روند صلح افغانستان نقش مهم دارد. به گفته آقای کمار دهلی نو به این باور است که در تمامی طرح‌ها و پروسه‌ها نه تنها که حکومت مشروع و منتخب افغانستان بلکه تمامی اقشار این کشور سهم داشته باشند. او همچنان افزود که هر پروسه باید بر اساس مشروعیت سیاسی و قانونی مورد احترام قرار گیرد تا سبب نشود خلای قدرت از سوی ترورستان و آنهدهی که از جنگ‌های نیابتی نمایندگی می‌کنند پر شود. مارکس پوتسل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان پیش از آغاز دیدارهایش با مقام‌های هندی به خبرنگاران در دهلی نو گفت که به هدف نصیحت به مقام‌های هندی نیامده، بلکه آمده است تا معلومات در مورد انکشافات اخیر صلح افغانستان را با آنها شریک سازد. پوتسل همچنان ابراز امیدواری کرده است که هند در مراحل بعدی گفتگوهای صلح افغانستان سهم بگیرد. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا گفتگوهای صلح افغانستان را با نماینده‌های طالبان به پیش می‌برد. روسیه، پاکستان و چین در این روند همکاری دارند. قرار بود تا در نشست اخیر پیکن که ماه پیش در مورد صلح افغانستان برگزار شد ایران نیز اشتراک کند، اما تهران در آخرین دقایق بنابر اختلافات جوری خود با واشنگتن در این نشست سهم نگرفت. رسانه‌های هندی گزارش دادند که نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان در صحبت‌هایش با مقامات هندی در مورد نگرانی‌های دهلی نو در رابطه با احتمال حکومت انتقالی و تأخیر در راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری نیز بس خواهد کرد. هند رقیب دیرینه پاکستان است و این دو کشور همواره هم دیگر را با استفاده از خاک افغانستان علیه عملات در دو کشور متهم کردند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران جرگه افغانستان در مورد نفوذ مخالفان مسلح دولت در صفوف نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید برای جلوگیری از افراد نفوذی مخالفان مسلح دولت در صفوف اردوی ملی تدابیر جدی روی دست دارند. نصرت پارسا در این مورد گزارش دارد از کابل که با هم میشنویم.
نفوذ مخالفان مصالح دولت در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی نگرانی کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران و جرگه را برانگیخته، اما وزارت دفاع این موضوع را جدی نمی‌داند. محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی این جرگه برای رادیو آزادی می‌گوید مخالفان مصالح دولت برای اهداف مشخص افراد خود را در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی جابجا می‌کنند. طالبان در این کار بسیار پیشرفت کردند و دسترسی زیادی دارند. این برای حکومت ما نگران کننده است، چون آنها به چهره های مهم خود را می رسانند. طالبان همیشه با استفاده از موقع افراد خود را جابجا کرده و به اهداف خود را می رسانند. این در حالی است که روز گذشته در نتیجه شلیک یکی از نفوذی های مخالفان مصالح دولت در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی، عبدالمبین مجتبی فرمانده لوای 3 اردوی ملی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی به رادیو آزادی گفته است این حمله را 2 تن در لباس اردوی ملی انجام دادند که از سوی سربازان اردوی ملی کشته شدند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته که این حمله از سوی یکی از نفوذهای آنان صورت گرفته است. اولین باری نیست که مخالفان مصالح دولت افراد خود را در صفوف نیروهای امنیتی جابجا میکنند و افراد مهم امنیتی را ترور میکنند. سال گذشته در پی شلیک یکی از نفوذهای مخالفان مصالح دولت در ولایت قندهار جنرال عبدالرزاق فرمانده امنی پیشین این ولایت کشته شد. اما با این همه وزارت دفاع ملی میگوید در نتیجه عملی شدن برنامه خاص در 3 سال گذشته شمار نفوذی های مخالفان مصالح دولت در صفوف نیروهای امنیتی به 0 نزدیک شده است. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
این موضوع زیاد جدی و نگران کننده نیست. در سالهای پیش 3-4 سال پیش یک بحث نگران کننده بود. ما برنامه و تدابیر سخت‌تر اتخاذ کردیم و این برنامه عملا اجرا میشه. این برنامه سبب شده که از نفوذ خیلی گسترده دشمن در نظام در داخل نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان جلوگیری صورت بگیره. ممکن نیست که دشمن بتونه با آسانی مثل سالهای پیش در داخل نیروهای امنیتی افغانستان نفوذ بکنم.
به باور کارشناسان حکومت باید روند جلب و جذب نیروهای افغان را شفاف و دقیق بسازد تا از ورود افراد نفوذی جلوگیری شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید زبان دری زبان وصل مردم و مهد تمدن است، اما در افغانستان برای رشد آن کمتر کار شده است. آقای غنی در سخنرانیش در نخستین روز سیمینار افغانستان گهواره زبان فارسی دری گفت داشته های فرهنگی مربوط به زبان فارسی دری در افغانستان بازسازی خواهند شد. این سیمینار برای بزرگداشت از 100مین سالگرد استقلال افغانستان برگزار شده است. این در حال است که شماری از نویسندگان و زبانشناسان از رئیس جمهور غنی خواستند تا مدال به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی ضرب زده شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
فارسی دری زبان که از کوهپایه‌های پامیر، تخارستان کهن تا سرزمین هندوستان و زبان رسا و ساده فردوسی تا کوه‌ها و کوتل‌های بیدل را تسخیر کرده است و سایه فرهنگش را بر آنها گسترانده است. خیلی از پژوهشگران زبانشناسی هم خواستگاه و گهواره پرورش این زبان را سرزمین افغانستان امروزی می دانند. شمار از ادیبان و زبانشناسان با دایر کردن سیمینار زیر نام افغانستان گهواره زبان فارسی دری گرد آمدند تا بر چگونگی فراز و فرودهای فراراه این زبان سخن بزنند. رئیس جمهور غنی نیز در بخش از این سیمینار در سخنرانی زبان فارسی دری را زبان وصل مردم افغانستان می داند و می گوید کارهایی که در پیوند با رشد این زبان در افغانستان صورت گرفتند خیلی اندک هستند.
ضرورت عزیز که کشور که به مو اندازه که سر عباد امنیتی خود و عباد اقتصادی خود و سیاسی خود سرمایه گذاری می کنه، آل وقت اساسی ازی رسیده که سر فرهنگ خود سرمایه گذاری کنه. زبان دری وسیله ایجاد قلمرو بزرگ فارسی است. او قلمرو افغانستان در این قلمرو نقش اساسی داشته. اگر با هم دیدگاه مشترک نداشته باشیم، هر نوع رشد اقتصادی ما را به هم وصل نمیکنه. با افراطیتی که امروز سر و کار داریم، افراطیت گلوله جواب نمیده.
شمار از پژوهشگران و استادان پوهنتون‌ها برگزاری این گونه سیمینارها را برای توحید دیدگاه‌ها و برداشتن گام‌های عملی برای رشد زبان فارسی دری مهم می‌خوانند. در همین حال محمد حسین یمین رئیس کمیته برگزاری سیمینار افغانستان گهواره زبان فارسی دری و یکی از استادان فاکولته زبان و ادبیات فارسی دری پوهنتون کابل از رئیس جمهور خواست تا مدال به نام مولانا بلخ ضرب زده شود.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت سازایی و گویایی تمدن‌ها امروز شناسنامه جوامعی است در محدوده‌های معین و دهاتن محقق دانشمندان نامدار جامعه جهانی را به پژوهش در پیرامون این آثار واداشتند. از عمر ادبیات گرانبار و پهناور آن بیش از 1400 سال می‌گذرد.
سیمینار سه روزه افغانستان پاکستان گهواره زبان فارسی دری برای بزرگداشت از 100 سالگرد استقلال کشور برگزار شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران ادعای ایالات متحده آمریکا در مورد سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین کشورش را رد کرد. واشنگتن ناوقت دیروز گفته بود که یک طیاره بدون سرنشین ایران را در تنگه استراتژیک هرمز پس از آن سرنگون ساخت که این طیاره کشتی جنگی آمریکا را تهدید کرد. این رویداد در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و ایران رخ داده است. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
عباس هراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز سقوط طیاره بیپیلوتی ایرانی را رد کرد. او در حساب توئترش نوشت هیچ طیاره بیپیلوتی ایرانی در تنگه ارمز و یا جای دیگر سرنگون نشده است. همچنان رسانه های ایرانی به نقل از ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران گزارش داده که گفته است برخلاف ادعای بی‌بنیاد آمریکا تمامی طیاره‌های بی‌پیلوت ایرانی پس از انجام ماموریت شناسایی و کنترل برنامه ریزی شده به سلامت به پایگاه‌های خود برگشتند. آقای شکرچی به لحن کنایه آمیز گفته است نگران است که کشتی جنگی آمریکا یکی از طیاره‌های بی‌پیلوت کشور خود را هدف قرار داده باشد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در نیویورک است به خبرنگاران گفت اطلاعی در این مورد دریافت نکرده و باید منتظر معلومات منابع نظامی کشورش باشد، اما او ایالات متحده را متهم کرد و گفت که خود و سایر جهان را در پرتگاه قرار می‌دهد. ظریف افزود که واشنگتن با وضع تحریم‌های اقتصادی بیشتر تلاش دارد تا مردم ایران را به فاقه بکشاند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز طی مراسم در قصر سفید با حضور مقام‌های آلند گفت می‌خواهد از یک رویداد خبر دهد که در تنگه ارمز رخ داده. او گفت که در این رویداد یک کشتی جنگی آمریکا به نام USS Boxer اقدامات لازم را در برابر تهدید از سوی یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی انجام داد و این طیاره را سرنگون ساخت. او گفت که این طیاره با وجود چندین هشدار در نزدیکی کشتی آمریکایی به پرواز بود و تهدید را برای کارمندان ایجاد کرد. ترامپ این رویداد را با عنوان تازه ترین مورد از اقدامات متعدد تحریک‌آمیز و خصمانه ایران علیه کشتی‌ها در آب‌های بین المللی خواند. او گفت که از همه کشورها می‌خواهد تا کشتی‌هایشان را به انگام گذشتن از تنگه ارمز محافظت کنند. ایران در گذشته چندین بار هشدار داده بود که اگر قادر به صدور نفت خود نباشد تنگه ارمز را خواهد بست. به دنبال عملات انجام شده بالای نفتکش‌ها در ماه‌های می و جون امسال در منطقه خلیج فارس، ایالات متحده و عربستان سعودی ایران را مسئول آن شناختند. پس از این عملات، ایالات متحده است تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتی‌ها در تنگه ارمز و باب المندب خبر داد.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما معلول هستم از اولفالی مالستان ولایت غزنی. همین ماشی مالین اصلا نیامده، امسال چطور نیامده؟ ما کسی هیچ منتظر همزی دیگه بخی اکستا آخواب روزی کم خرسی دیگه کم پول دیگه. تشکر از شما.
بله، رادیو آزادی، من شمیه سلطانی از ولایت لوگر اولفالی محمد آقا هستم. ما پیام خاص دارم عنوانی آقای عبدالله. عبدالله آقای عبدالله، معادن لاجورد کران و منجان بدخشان، جنگلات چوب چاتراش کنال، به رحمانه از طرف زورمندان و کماندانان جهادی قطع و پاکستان انتقال میگردد. لطفا جلو قاچاقبران را بگیرن، وظیفه اصلی و ایمانی شما.
ولایت بابکا سالسفلی جوان است. این صدای ما را به گوش طالبان، به گوش قینی ورسانه. این چی بدبختی در کشور ما؟ اولسوالی جهان را یک سال میشه که تحریم نمودن. نمیذارن این موار خارکی داخل بازار شود. مردم را میگن کوچ اجباری کنن، بجبه جای برن. این کنن که هر جای سوای سازه. این مردم مظلوم چی خاک و سر کنن؟ چی در بدلی است؟ چی بدبختی است؟ یک جسته اینه که طالب کشته میشه، یک جسته اینه که دولت کشته میشه، هرچند بچه‌های مسلمان، هرچند فرزند افغانستان، این قنی، این ایوتلا، اینا بشینن فکر به حال خودن که بچه‌های مظلوم مسلمان افغانستان را خلاص کنن. سلام.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
با دنبال انفجار امروز در برابر دروازه پانتون کابل، سازمان ملل متحد میگوید که هدف قرار دادن عمدی تاسیسات آموزشی در جریان منازعات مسلحانه یک جنایت جنگی است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است در این انفجار 8 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. در انفجار یک ماین کنار سرک پیش از چاشت امروز در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار یک پلیس محلی کشته و 2 تن به شمول یک فرد ملکی زخمی شدند. کمیته سویدن در افغانستان میگوید که سر از فردا فعالیت 10 مرکز صحی این کمیته در ولایت میدان وردگ به طور کامل دوباره آغاز می شود. ایران سرنگونی یک تیاره بی پیلوت ایرانی توسط یک کشتی جنگی امریکا را تکذیب کرده است و استر محکمه جبل الطارق حکم کرده است که یک نفتکش ایرانی برای 30 روز دیگر در توقیف باشد. این نفتکش اوایل این ماه توسط نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا به زن انتقال نفت به سوریه در آبنای جبل الطارق توقیف شد. بر صادرات نفت به سوریه از سوی اتحادیه اروپا تحریم وضع شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. دهاقین ولایت پروان از پایین بودن قیمت حاصلات در فصل گرما شکایت داشته، می گویند از رهگذر فعالیت‌های زراعتی درآمد درست ندارند. اما در عین حال پرورش و فروش گل‌ها در این ولایت از رونق خوب برخوردار است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد حنایش از ولایت پروان.
گلای ما دیگه از چهل پا فروش داریم تا 50,000 مشتری داریم. مردمی که در شهر کابل گل فروشی دارن باز از ما فارم از دیگه از ما اونده میبرن اونجا باز و کم کم مفروشن دیگه.
حاجی دلاغا نام دارد و به کار پرورش گلهای رنگ و رنگ و فروش این بوته‌های مرغوب و دیدنی خیلی مصروف است و سرگرمی جالبه دارد. کشت و پرورش بوته‌های متنوع گلها از یک سال به این طرف در ولایت پروان رونق بی پیشینه به خود گرفته است. در حال حاضر کشت و پرورش گل نسبت به تمامی حاصلات زراعتی در این ولایت پردرآمد شده است. در این جریان شماری از باشندگان محل با دستفروشی گلهای تربیت یافته محلی در بازارهای مزدحم و در کنار سرکا به خود از آن شغل روزانه ایجاد کرده اند. یکی از دستفروشان در چوک شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید از این شغل روزانه حدود 3,000 افغانی درآمد دارد.
اسم ما بریالای است، اولاد پروان هستم. می خریم گل به خاطر سرسبزی وطن، دیگه ما به خاطر ایدار پاک فایده کنیم. خوب است، بعد نیست که بون هم تگه ترافیک و چیز میشه کار آدم. از 50 رو پاش رو استم تو بالا رفته دیگه نرخ مختلف هست. والای لیمانیون هست که 15 ساعت 1,000 فروخته میشه. موسمش هست می خریم گل. روزانه دیگه میشه 2,000-3,000 ماخ در اکشام میاریم. در گلخانه زیاف میخوریم.
یکی از موفقیت‌های پیشواران گلپروری با وجود آمدن بازار مناسب به این کار است. حتی در بازارها مردم عام و خانواده‌هایی که از اقتصاد لازم برخوردار نیستند، علاقه دارند تا گل خریداری کنند و خانه‌ها و جاهای بودباششان را از آن رنگین سازند.
شکر آقا هستم از پران، میخواییم که گل بخریم و در ماهید وقتی بسیار خوب است. ما مثال یک گل 50 روپیه و 100 روپیه دو زد میخریم، این خوب است و هم گلای زینتی است. گلا بسیار مفید است دیگه، باید هر کی هر شهروند ما گل از گل استفاده کنه، داشته باشه در اتاق خود یا در هر جایی که میباشه بوده باش میکنه دونمونجا گل خوب است باشه. گل یک پنگ گلان میخریم 100 روپیه چیز میکنن بایی میکنن دیگه 100 روپیه است و 100 متفاوت است.
حاجی دل آقای 65 ساله از شمار کسانی است که فارم تربیت و پرورش گلها را در ولایت پروان دارد. او میگوید فروشات آنان از حاصلات گلها به گونه عمده و پرچون سبب شده است تا به شکل گسترده کار فعالیت فارمداری گل را داشته باشند.
تا که یخ میزنه ما اینجا فروشات داریم، فروشات خوبش تو با این نامه گلای ما دیگه از 40 پا فروش داریم تا 15000 20000 هم یک دونه گل قیمت داره دی گلخانه ما. دفتر مکمل میبرند دیگه این مشتریای مردمی که در شهر کابل گل فروشی دارن، باز از ما فارم از دیگه از ما اونده میبرن اونجا باز ما کم کم مفروشن دیگه. قیمت گل که از بیرون وارد میکنیم یکی خینمی کاغذی است قیمتش ده 10000 افغانی است. یعنی گل است که به نام قندیل است قیمتش میای اما 5000 اونی لیمو دانی 8000 6000 5000 فروش کرده میتونیم. یعنی پاپیتال است یعنی میرسه 4 نفر مشتری داره ده 50000 مشتری داریم که یک دانه است 50000 بخره خب من تو تضمین میگه ما تضمین نمیتیم دیگه چه زنده جان است.
بازار کشت و تولید و فروش گلهای طبیعی در ولایت پروان در حال رو به بهبود و رونق خوب گذاشته است که مسئولین ریاست زراعت این ولایت میگویند از دست اندرکاران این فعالیت کشت و پرورش گلها حمایت خواهند کرد. عبدالوهاب خیرزاده رئیس اداره زراعت ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگرچه همراه گل پرورای ما کمک های تکنیکی داریم اما متاسفانه تا هنوز کمک های مالی صرف ما به اونا صورت نگرفت. البته در پالیسی ها و برنامه و پلان های وزارت نبوده و اگر قرار باشه که بخیر رونق پیدا بکنه ما در پلان ها و برنامه ها میگیریم که در آینده بتانیم اونا را حمایت بکنیم و کارشان در قسمت گل پرواری پیشرفت بکنه. اگرچه ما یک شرکت های خصوصی داریم، افراد دیقان هم داریم که گل پرواری دارن و اونا هم وعده همکاری داریم که انشاءالله در آینده ها ما بتانیم برای شما گلخانه ها ایجاد بکنیم. این وعده رو همراهشون داریم و انشاءالله اگر قرار باشه که اونا تشویق شون و علاقمند باشن و کار بکنن ما هم انشاءالله همکار هستیم و تعهد میکنیم که آن چیزی که توان داریم و امکانات دسترس ما هست همکاریشان میکنیم.
با این حال ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان به این باور است هر حاصل زراعتی که از رونق خوب برخوردار باشد میتواند بدیل کشت کوکنار حساب شود. عبدالمنیر رحیمی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما خیلی تلاش کردیم چون در دولت دیگه خصوصا در ولایت هرات کشت زعفران خیلی نتیجه خوب داده. ما تلاش کردیم امسال هم 1399 ما خیلی برنامه وسیع داریم در بخاطر ترویج زعفران در ولسوالی شیخ علی. البته یعنی هر چیزی که بدیل کوکنار باشه و موثر باشه ما مطمئن هستیم بدیل کوکنار از بله گل بتی بسیار خوب است و دوستایی که علاقمند باشن به خاطر ترویج گل ما هم پیشنهاد میکنیم. امیدوار هستیم که مرکز هم در این زمینه توجه بکنن و تا بله بسیار بدیل خوب است. من مطمئن هستم که مرکز هم توجه میکنه. کسایی که علاقمند باشن به خاطر ترویج ازی به خاطر کشتش و پرورش گل ما حاضر هستیم به اونها هم کاری بکنیم.
به اساس معلومات منابع مسئول در حال حاضر تنها در کوه صافی ولایت پروان بخشی از ساحات دوردست که در تصرف طالبان قرار دارد کشت کوکنار صورت میگیرد. با وجود شرایط مناسب طبیعی برای کشت و زراعت در ولایت پروان که ساحات وافر حاصل خیز را در خود جا داده است، دهقانان همواره از وضعیت کاروبارشان شکایت داشته و میگویند در مقایسه با زحماتشان عاید لازم از کارشان ندارند. اما در مورد ترویج کشت و پرورش گل که حالا بازار پر رونق پیدا کرده است، احتمال دارد که تعداد زیادی از دهقانان دیگر نیز به پرورش گل رو بیاورند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان رسید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم آقای روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
عبدالجبار هستم از مرز ترخم با شما هم کلام. مدت دو ماه میشه که ما شما اولان عسکرای اردوی ملی هستم.
جناب سعید اسماعیل خان هستم از ولایت زابل ولسوالی شمولزی به تماس شده هستم. از کندک اول سربازای سرحدی هستم در خط دوران. همه شکایتی داریم ما. هفت ماه میشه معاش ما نماده، کدام کارتی کابل بانک کارتی رویدی سالی نداریم. هیچ همین سربازی ما معلوم نیست. همه رو شما همه گفت ما رو در کلانا برسانین همه چی مشکلات هستن.
میکرد سربازای اردوی ملی هستن در فرقه یک سر یازده کابل. همین ماشی فقط اردوی ملی به وقت سوار نمیشه و دولت افغانستان خواهشمند هستن که باید ماش در طورقی هم 25-30 اولا شما.
جمله متقاعدی نیست. نظامی مزار است. زمد ماشای ما تقریبا یعنی ما یه هفته میشه سلمه تاییم چیگه پس معلمی نداد ما حتی ماشای بخشیشی را دادن. این چی رقم از کنم تزار است بین این ولایت ها کنم زبطی خواه است.
یکی از منصوبین اردوی ملی است دو ما میشه که ما شما بند است ما کجا برویم ما که نظر امیر از منصوبین اردوی ملی از وزارت دفاع امیر پرسان بکنیم ما کجا بریم ما از وطن رفتن نمیتونیم دیگه از ما کرای خانه میخواید خرج خانه میخواید ما کجا بریم امیر لطفا خواهش میکنم امیر از منصوبین اردوی ملی و از کارمندان وزارت دفاع امیر پرسان بکنیم.
سلام علیکم از سبغت الله هستم از لیوای اول خوست به تماس شدیم سرباز اردوی ملی هستیم از کلانای خود خواهشمند هستیم که همین معاشات ما را حواله کنند ما دو مامش تا معاش نگرفتیم چی رقم از مشکلات فامیلی داریم چی رقم مشکلات است ما دو مامش و وظیفه اجرا کردیم معاش نگرفتیم.
البشیر هستم از فرقه 111 به تماس شدیم لطفا این معاشای ما را به همین کلانا برسانیم که چی وقت حواله میشه.
دکتر فروازای ورده ملی هستم ای چی رقم قانون عدالت بین در یک کشور ببینین سه ما شما ماز نگرفتین در ولایت زاول کنده که دوی دربطه خواستین خانوالا فامل داره نداریم از برای خدا
برید مالات خلاص ما زده بای پنج نظمی همه علمان داریم ماش 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 اولا نیست ملم نیست مالا جا خواست علا جان من برا مرا
ما نشاش ما میشه لیوای سه سرده هفت ما میشه ما متنخواه ما بند از ما با قماندان های لیوا خود میگن میگن شما میتونیم که وظیفه را ترک کنین برین با ما هیچ اصلا جواب خانه کننده برای ما نمیتر ماش اصلا نیست ما مادمی چرای ماتر هم نمیتر چرای ماتر ما را میدونم چیزایی که دارین بفروشین برین ما چرا بفروشیم ایسا الله و ایتانگار با کی بفروشیم ایسا کن برین و السلام شکایت ما را برس
تکن از سربازای اردوی ملی هستم در کوهسارهای بدخشان وظیفه اجرا میکنیم امروز 45 روز پیش که معاشهای ما حواله نمیشوند.
عبدالسمیه سلطانی استم از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا قریه دینو مدت 8 سال میگردد که پشت درهای وزارت دفاع سرگردان و لالهان به خاطر حقوق تقاعدم سپری نمودم واسطه پل تنظیم ندارم شخص مسن میباشم تمام عمرم را در اردوی ملی زمان محمد ظاهر خان محمد داود خان الا ریاست جمهوری استاد ربانی سپری نمودم آقای وزیر دفاع ریاست کادر پرسنل شما از مفقودی سجل دفتر دوسیه‌ام برای خبر داد مفقودی دفترم که 29 سال خدمت نمودم خود نشان دهنده فساد است چرا از یک وزارت دفتر یک سای منصبه که 29 سال خدمت کرده از مفقود میشه پول و پیسه و رشوت و اجدانم تقاضا نمیتونه که بدم بالاخره از حکومت وحدت و از شخص وزیر دفاع که خود را وطن پرست میگرد فساد از دوائر وزارت دفاع دور کو مردم آزاری نکو تمام عمرم را مثل خودت هست به اندازه عمرت خدمت نمونه میخواد خیانت نکردیم خائن نیستم حق خود را میطلب آمد نزده چندین مرتبه آمدم بوجای سمت و گادرها را مانده ایده وزارت که داخل شده نمیتوند حتی تذکره تابعتم را هم خید کردیم اسناد دستاشته خود را حضور تو نرایه نمودم چرا حقوقم برای هم داده نمیشد.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای روح الله احمدزاده سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان ما در اواخر تقریبا در ظرف 2-3 ماه از صفوف اردوی ملی چندین پیام داریم که تعداد زیاد از عساکر از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن و حتی بعضیا میگن 2-3 ماه ما معاش نگرفتیم ما اولاد داریم مسئله کرایه خانه است از این قبیل مسائل. این موضوع ده چندین سال است که ما با سخنگوی وزارت دفاع صحبت میکنیم هنوز این موضوع رفع نشد مشکلات ده کجاست؟
نظر صاحب محترم رهبری وزارت دفاع ملی رسیدگی بر همه مشکلات سربازان در مرکز و در ولایات بخصوص در ولایات بخصوص در مرکز جنگ و کسایی که در نقاط دوردست هستند. اینا یکی از مهمترین موارد است که در صدر کارهای رهبری وزارت دفاع قرار داره. موضوع معاشاتشان دقیقا ما یک برنامه را آغاز کردیم به خاطر ایجاد شفافیت. با مشاورین خارجی این برنامه به نام اپس عمل آغاز است، فقط به خاطر جلوگیری از سربازان خیالی که خود شخص از لحاظ فیزیکی وجود نداشت ولی معاش به آدرس همون شخص رفته می رفت. این مشکلات متاسفانه در سالهای قبل وجود داشت. فعلا ما یک برنامه را برای انداختیم که این برنامه خیلی مفید تمام شده و در این برنامه نیاز است که همه سربازان اردوی ملی شامل ازی شوند. فقط یک ماماششان که مای جوزا بوده اما برشان پرداخت نشده و این مای سرطان هم در حال خلاص شده است.